ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم. در ادامه شما شنونده مشروع خبرهای این ساعت هستید. امارات متحده عربی سفارت خود را از صنعا به عدن منتقل می کند. 4 عضو سنای آمریکا خواستار بازنگری هر گونه توافق میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا توسط کنگره شدند. و سخنگوی ولادیمیر پوتین میگوید رئیس جمهوری روسیه شخصا بر تحقیقات در مورد قتل بوریس نمتسوف نظارت خواهد کرد. امارات متحده عربی اعلام کرده است که قصد دارد سفارتش را در یمن از صنعا به عدن منتقل کند. امارات متحده عربی همراه با سایر کشورهای عضو شورای خلیج فارس، ترکیه، ایالات متحده آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی سفارت خود را در صنعا پایتخت یمن در پی قبضه قدرت توسط شورشیان حوثی بست. به گزارش خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی، وزیر خارجه این کشور گفته است تصمیم به انتقال سفارتخانه به عدن به منظور استقرار حاکمیت قانون اساسی که ریاست جمهوری عبدالربه منصور هادی و دولت او مظهر آن است گرفته شده است. عبدالربه منصور هادی 2 هفته پیش پس از آزادی از حصر شبه نظامیان حوثی از صنعا به عدن رفت و اعلام کرد که تحت فشار حوثی ها استعفا داده بود و همچنان رئیس جمهوری قانونی یمن است. 4 سناتور آمریکایی طرحی را پیشنهاد کردند که بر اساس آن هر گونه توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران باید پیش از اجرایی شدن برای بررسی تسلیم کنگره آمریکا شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رسمی سنای آمریکا، بنا به درخواست باب کروکر، رابرت منندز، لیندزی گراهام و تیم کین، هر گونه توافق آمریکا و ایران باید تسلیم کنگره شود و کنگره 60 روز فرصت خواهد داشت تا این توافق را مرور کرده و آن را تایید یا رد کند. بر اساس طرح پیشنهادی در این 60 روز کاخ سفید اجازه ندارد تحریم‌های تصویب شده توسط کنگره آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را به حال تعلیق درآورد. باب کروکر رئیس کمیته روابط خارجی سنا در این باره گفته است که کنگره باید در مورد هر گونه توافق احتمالی نظر بدهد و مطمئن شود که این توافق در دراز مدت قابلیت اجرایی دارد. زمان رأی‌گیری در مورد این طرح هنوز مشخص نشده است. یک مقام بلندپایه آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است که مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 پیشرفت‌های اساسی و قابل توجهی داشته است، اما همچنان مسائل دشواری باقی مانده و انتظار نمی‌رود هفته آینده توافقی حاصل شود. این مقام بلندپایه که خواسته نامش فاش نشود با تأکید بر پیشرفت اساسی مذاکرات می‌گوید هنوز روشن نیست که طرفین قادر خواهند بود تا به یک توافق خوب دست پیدا کنند. هفته آینده جان کری وزیر خارجه آمریکا و ارنست مونیز وزیر انرژی این کشور با محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در شهر مونترو در سوئیس دیدار و گفتگو خواهند کرد. این مقام بلندپایه تمدید چندین باره مذاکرات را نشان دهنده تمایل آمریکا مبنی بر رسیدن به یک توافق خوب عنوان کرده است. وندی شرمن معاون سیاسی وزیر خارجه آمریکا نیز روز جمعه به توافق رسیدن طرفین را اتفاق مثبتی در جهان تلقی کرده است. سخنگوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید که شخصا بر تحقیقات در مورد قتل بوریس نمتسوف رهبر مخالفان در روسیه نظارت خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کاخ کرملین قتل آقای نمتسوف را قتلی از پیش برنامه‌ریزی شده و تحریک‌آمیز خوانده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ضمن وحشیانه خواندن این قتل آن را محکوم کرده و از روسیه خواسته است تا تحقیقاتی همه جانبه در مورد آن انجام دهد. بوریس نمتسوف جمعه شب در حالی که در نزدیکی کاخ کرملین در حال قدم زدن با یک زن اوکراینی بود کشته شد. ظالمان سوار بر ماشین به او شلیک کرده و سپس از محل حادثه گریختند. بوریس نمتسوف 55 ساله یکی از جدی‌ترین منتقدان ولادیمیر پوتین به شمار می‌رفت. او ساعتی پیش از مرگ در گفتگوی رادیویی از همه روس‌ها خواسته بود تا روز یکشنبه 10 اسفند ماه در تظاهراتی علیه ولادیمیر پوتین شرکت کنند. محمد رضا رحیمی معاون اول دولت محمود احمدی نژاد روز 6 اسفند ماه پس از سپری کردن 10 روز در زندان اوین به مرخصی آمد. به گزارش کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از سران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 خورشیدی، آقای رحیمی به مدت 7 روز به مرخصی آمده و گفته شده است که این مدت قابل تمدید است. شعبه 11 دیوان عالی کشور روز اول بهمن ماه اعلام کرد که محمد رضا رحیمی به 5 سال زندان و 91 روز حبس و پرداخت 3 میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و جزای نقدی محکوم شده است. در پی این خبر روز 26 بهمن ماه آقای رحیمی به زندان اوین منتقل شد. دیوان عالی کشور اتهام‌های محمد رضا رحیمی را اخذ رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع عنوان کرده است. در ایران در پی فیلتر شدن دو پایگاه اطلاع رسانی جماران و بهار نیوز و در پی آن رفع فیلتر پایگاه اطلاع رسانی جماران، مدیران این سایت ها توضیحاتی را در اختیار خبرگزاری های داخلی قرار دادند. جزئیات بیشتر در گزارشی از کیان معنوی.
خبر فیلتر شدن دو سایت جماران و بهار نیوز را نخستین بار خبرگزاری فارس بامداد جمعه انتشار داد، با این توضیح که این اقدام با دستور قضایی انجام گرفته است. هرچند به گزارش ایسنا، سایت جماران شامگاه شنبه بار دیگر در دسترس قرار گرفت، با این توضیح که مدیر این سایت در دادستانی عمومی و انقلاب تهران حضور یافته و تعهد داده است که دستورات قضایی را اجرا و قانون را رعایت کند. در مورد سایت بهار نیوز به گزارش ایلنا، منصور قنواتی مدیر مسئول این سایت انتشار اخبار و عکس‌های محمد خاتمی را که از او به عنوان میمخ رئیس دولت اصلاحات نام برد دلیل توقیف این سایت دانست و گفت اخباری که سایت پوشش داده انتشار اخبار مربوط به درگذشت دختر آیت الله خاتمی بوده که به گفته مدیر سایت رهبر جمهوری اسلامی هم در این رابطه پیامی صادر کرده است. محمد خاتمی در پی اعتراضات سال 88 به این سو مدت‌ها به گونه غیر رسمی ممنوع تصویر بود، اما غلام حسین محسنی ایجهی سخنگوی قوه قضاییه دوشنبه 27 بهمن ماه درباره دستور قوه قضاییه مبنی بر منع درج نام و تصویر خاتمی گفت در مورد کسانی که شورای عالی امنیت ملی در مورد آنها تصمیم گرفته یا قوه قضاییه آنها را به عنوان سران فتنه محسوب می‌کند، دستگاه قضا میتواند دستوراتی بدهد. از علی افشاری فعال سیاسی و تحلیلگر در آمریکا میپرسم چرا حکومت در مورد دیده و یا شنیده شدن محمد خاتمی تا این حد سخت گیری میکند؟
خب حکومت یعنی به طور مشخص رهبری و دیگر نهادهایی که بخش مسلط قدرت رو تشکیل میدن از عملکرد محمد خاتمی در دوران اوج اعتراضات انتخاباتی جنبش سبز ناراحت هستند و معتقد هستند که خاتمی از خطوط قرمز نظام خارج شده و برای بازگشت باید حتما به زمانها توبه کنه، یعنی اعلام کنه که مواضعش غلط بوده و به شکل صریح از مشق و راهبرد موسوی و کروبی اعلام براحت. خب اگر جسد محمد خاتمی تمایز خودش رو با شیوه فعالیت سیاسی رهبران نمادین جنبش سبزشون داده ولی به هیچ وجه حاضر نشده انتظارات حکومت رو در حوزه مخالفت و تبری جستن از اونها و نادیده گرفتن حقوق پایمال شده ای اونها محقق بکنه، به همین دلیل هست که حاکمیت به طور مشخص رهبری یک نظر منفی رو نسبت به خاتمی دارن و سعی میکنن که اون در حوزه رسمی سیاست در ایران حذف بشه به طرف اپوزیسیون رانده بشه و به همین دلیل هست که میبینیم خب فشارها به خاتمی در حال افزایش هست و دوباره اولین بار هستش که به شکل صریح اعلام میشه که رسانه‌های رسمی کشور عکسون رو نباید چاپ کنن تا زمانی که خاتمی عملکردش رو مطابق با انتظارات بخش مسلط قدرت تصحیح نکنه به نظر میسه این وضعیت ادامه خواهد.
در اینجا این پرسش مطرح است که این شیوه ها چه اثری دارد و آیا می تواند محمد خاتمی را از صحنه سیاست در ایران حذف کند؟ علی افشاری می گوید
خب در حوزه رسمی حکومت و حوزه کلیت جامعه خب این تأثیری نداره و در عکس بر محبوبیت خاتمی اضافه می کنه و از اونجایی که خاتمی سعی می کنه که بها پلی باشه بین ملت و دولت و سعی بکنه معترضان و نظام را آشتی بده، تنگ کردن عرصه بر اون خب عملاً به تضعیف راهبردهای اصلاح طلبانه منجر میشه و گرایش‌های رادیکال در عرصه سیاسی رو تقویت میکنه. بنابراین پسامد این کارها گسترش شکاف دولت و ملت خواهد بود. اما در حوزه رسمی که خب مد نظر حکومت هست قضیه فرق میکنه و به اصطلاح باعث میشه که با اون چیزی که مد نظر حکومت هست خاتمی و جریان سیاسی که پشت سر اون هستن در حوزه رسمی مشروعیت پیدا نکنند و به نوعی دور اونها رو در بین نیروهایی که میخوان داخل نظام فعالیت بکنن خالی بکنن و نشون بدن که خاتمی به هر حال عنصری نیستش که فعالیتش از ناحیه نظام تحمل بشه و پذیرفته بشه. افزایش محدودیت ها بر خاتمی و ممنوعات تصویر کردن و اون پیامی به دیگران در داخل نظام خواهد بود که اگر بخواهند نسبت به خط قرمزهای رهبری و بخش مسلط قدرت بی‌اعتنا باشند و یا پا رو از محدوده های قابل تحمل بیرون بگذارند باید هزینه های زیادی باشند.
این همه در حالی است که حسین نوشابادی سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ارتباط با ممنوعیت انتشار مطلب در مورد محمد خاتمی پنجم اسفند ماه به خبرگزاری مهر گفته بود که خود وی از طریق جراید از تصمیم دادستانی تهران در خصوص جلوگیری از درج تصویر و یا نام رئیس جمهوری دوران اصلاحات در مطبوعات و رسانه ها با خبر شده است.
گزارش کیان معنوی رو شنیدید. کانون صنفی معلمان ایران روز پنجشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که تجمع صنفی معلمان در شهرهای گوناگون ایران روز دهم اسفند ماه روز یک شنبه برگزار خواهد شد. بشنویم از بهروز کارونی.
کانون صنفی معلمان ایران در شرایطی تصمیم به برگزاری تجمع سکوت گرفته که هنوز گزارشی در مورد موافقت و یا مخالفت دستگاه‌های اجرایی با درخواست این تشکل منتشر نشده است. تصمیم کانون صنفی معلمان ایران به دلیل فیلتر شدن سایت آن در سایت‌های نزدیک به این تشکل از جمله سایت حقوق معلم و کارگر انعکاس یافته است. به نوشته این سایت در جلسه هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران تصویب شد که تجمع روز دهم اسفند معلمان در اعتراض به آنچه وضعیت نابسامان آموزش و پرورش نامیده شد با استناد به اصل 27 قانون اساسی برگزار شود. بر اساس این اصل تشکیل اجتماع‌ها و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. پیش از این محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران سه شنبه گذشته در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا از دولت حسن روحانی خواسته بود تا از برگزاری تجمع اعتراضی معلمان در روز ده اسفند حمایت کند. در هفته‌های گذشته معلمان در شهرهای مختلف ایران اقدام به اعتصاب، تحصن و یا تجمع و نیز ارسال توماری با 6000 امضا کردند. در این ارتباط مهدی بهلولی فعال صنفی معلمان به خبرگزاری ایلنا گفت معلمان به طرح مجدد مصوبه افزایش فوق‌العاده شغلی کارکنان دولت و اجرایی شدن این مصوبه بدون ملاحظه حقوق صنفی آنان و همچنین در نظر گرفته نشدن بودجه مناسب برای آموزش و پرورش در سال آینده معترض بودند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران نیز اشاره کرد که فرهنگیان در ارتباط با موضوع بودجه سال آینده وزارت آموزش و پرورش و مشکلات معیشتی اعتراض‌هایی دارند که به گفته او مجلس نقش مهمی در تحقق خواسته‌های آنان دارد. آقای بهشتی لنگرودی گفت فرهنگیان بر این باورند که با توجه به کاهش قیمت نفت نباید از دولت توقع افزایش حقوق داشته باشند، اما افزود در ردیف‌های بودجه بخش‌هایی قابلیت جابجایی برای تزریق به آموزش و پرورش دارد و با این اقدام بخشی از مشکلات معیشتی معلمان قابل حل است. اما به گزارش خبرگزاری ایسنا، مهدی سرامی فروشانی نماینده خمینی شهر در مجلس گفت طرح رتبه بندی معلمان در کمیسیون‌های فرهنگی و اقتصادی دولت گیر کرده است. این نماینده مجلس همچنین اعلام کرد که در لایحه دولت پیشبینی بودجه‌ای برای معلمان نشده است و وزارت آموزش و پرورش نیز برای الحاق کردن موادی به لایحه بودجه هیچ تلاشی نکرد و نمایندگان مجلس نیز هر پیشنهادی آوردند رد شد. در همین حال به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش روز جمعه گفت که این وزارتخانه در صدد است در صورت امکان بخش عمده‌ای از موافقات معلمان را تا قبل از پایان سال جاری پرداخت کند.
گزارش بهروز کارونی را شنیدید.
از 28 بهمن ماه تا 6 اسفند ماه 20 نفر در ایران اعدام شدند.
مجازات اعدام نقض حقوق بشر هست، نقض حق حیات هست.
ادامه توقیف مطبوعات و بازداشت روزنامه نگاران در ایران.
تمام بازداشت هایی که در ایران در رابطه با روزنامه نگاران و وب نگاران صورت گرفته است، بازداشت های غیر قانونی بوده.
هومن مهتاب وحیدی‌راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به